زندگیش هم حد و مرزی داره. حد و مرزهای شما تو زندگیتون چیست آقا سید؟
حالا من به شخصه سعی کردم اون حدود شخصی خودم رو اجتماعی و اخلاقی و رفتاری رو تا حد توان خودم در واقع رعایت کنم و از اون مرزهای اخلاقی و رفتاری عدول نکنم و سعی کردم در واقع با رعایت این موارد انشالله زندگی خوبی رو، حالا چه قبل از اسارت چه قبل از در واقع دفاع مقدس و بعد از دفاع مقدس، برای خودم ایجاد کرده باشم.
درسته. آسید وقتی صحبت از مرز میشه شما یاد چی میفتید؟
من ناخودآگاه خب یاد دفاع مقدس میافتم، ولی خب یه سری مرز هم توی زندگی شخصی و اجتماعیمون هستش. مرز میتونه در رانندگی باشه، در رفتار باشه، در مسائل مالی باشه، در مسائل اجتماعی باشه، در مسائل زندگی شخصی باشه، زندگی مشترک زوجین باشه که منتهی گرفتار شدن هم میتونه باشه در واقع.
درسته. اما همونطور که اشاره کردید وقتی صحبت از مرز میشه، به ویژه توی این ایام، آدم ناخودآگاه یاد مرزهای وطن میفته که اگر کسی چشم طمع به این مرزها داشته باشه، هستن عزیزانی که سینه سپر کنند و مثل همون دوران دفاع مقدس باز حماسه بیافرینند. میخوام از نقش استانمون در طول دوران دفاع مقدس بگید آقا سید. شما خودتون چند سال جبهه بودید؟ چه سالی رفتید جبهه؟ چند سال اسیر بودید؟
خدمت شما عرض کنم حضور در جبهه من شاید زیاد نباشه، ولی شاید بگم از سال 62 من وارد این حوزه شدم و در واقع توی عرصه اعزام نیرو به عنوان نیروی تبلیغاتی کار کردم. خب رسید به زمانی که حالا اجازه دادن خود من اعزام بشیم به جبهه و در سال 65 در واقع ما اعزام شدیم به جبهه. یک در واقع دوره توی منطقه غرب بودیم، مقطعی هم در منطقه جنوب کشور بودیم.
درسته. بعد چه سالی اسیر شدی؟
سال 1365 در جریان عملیات کربلای 4.
عجب. چند سال اسیر بودی؟
4 سال.
4 سال. از نقش استانمون هم در طول دوران دفاع مقدس میگه، چون استان همدان یکی از جمله استانهایی است که مثل دیگر استانهای غرب کشور هم هدف آماج بالا موشکهای دشمن بود، هم هواپیماهای دشمن. ما کم حماسه ندیدیم از مردم ولایت مدار استان همدان. نمونش ماه مبارک رمضان، آن جمعه خونینی که پیش اومد، بله، و روز قدس همدان و حالا روزهای دیگری که ما دیدیم. واقعا استان همدان در دفاع مقدس چه نقشی داشت؟
ببینید از ابتدای در واقع شکل گیری بسیج و سپاه و نیروهای مردمی و حضورشون در واقع در عرصه دفاع مقدس، خاطرتون باشه ما قائله کردستان رو داشتیم، بحث کمال و دموکرات رو، درگیریه که اون زمان بود. خب نیروهای بسیج و سپاه و حتی جهادگران ما توی مناطق مختلف به خصوص منطقه غرب کشور حضور پررنگی داشتن، ولی تدریجا با شکلگیری در واقع جنگ تحمیلی که از طرف کشور همسایه‌مون و حزب بعث به ایران تحمیل شد، مناطق جنوب رو هم دربر گرفت. عمده ترین حضوری که بچه‌ها تونستن داشته باشن توی جریان عملیات مرصاد بود.
واقعا هم سلام و درود می‌فرستیم به روان پاک و مطهر امیران، سرداران، فرماندهان و 8000 شهید گلگون کفن استان همدان. 8000 شهیدی که گواهی بر این مدعایند که استان همدان هم واقعا دین خودش رو به انقلاب و به دفاع مقدس ادا کرد. ممنون و سپاسگزارم. بهترین ها رو براتون آرزو می‌کنم. شب بسیار خوبی داشته باشید و شما رو به خدا می‌سپارم.
خدا نگهدارتون. آرزوی سلامتی و بهروزی برای شما و شنوندگان خوب برنامه‌تون دارم.
هنگام وصل ماست به باغ بزرگ شب، وقتی که سیب نقره‌ای ماه میرسد.
شب‌های ایران.
شب گلستان تنها منتظرت بودم، باده ی نارها میدم، هجرت و پیمودم، منتظرت بودم، منتظرت بودم.
شب‌های ایران
هر شب از 30 دقیقه بامداد تا 2 بامداد.
شب‌های ایران در سراسر ایران.
خب عزیزان شنونده، چقدر ثانیه ها سریع عبور می کنن و این به ما و شما میگه که قدر این لحظه ها، دقیقه ها و ثانیه های با هم بودن رو خیلی خوب بدونیم، به خصوص این روزهای سخت کرونایی بیشتر مراقب باشیم، بیش از پیش مراقب بچه ها باشیم و بازم میگیم، تکرار میکنیم که فاصله گذاری اجتماعی رو رعایت کنیم، زدن ماسک و زدن همینطور واکسن رو جدی بگیریم. اما کم کم به انتهای برنامه شبهای ایران از رادیو کرمانشاه نزدیک میشیم، میریم اتاق فرمان برمیگردیم، برندگان امشب رو معرفی میکنیم. خب عزیزان شنونده، در این فرصت میخواییم برندگان خوششانس شبهای ایران رو معرفی کنیم. اما این نکته رو عرض کنم، همه تلفن هایی که حالا پخش شده و اونایی که پخش نشده، پیامک هایی که خوانده شده و یا خوانده نشده، همه رو ما در قرعه کشی لحاظ کردیم و به قید قرعه برنده تلفنی ما آقای عیسی قربانی از اصفهان و برنده پیامکی ما با این شماره 0914 4 شماره پایانی 54-24 هستن که همکاران من از هماهنگی صدا به این عزیزان زنگ میزنن و نحوه دریافت جایزه شون رو حتما هماهنگی میکنن. به این دو عزیز شنونده تبریک میگیم. و اما کلام پایانی شبهای ایران که از رادیو کرمانشاه به شما تقدیم شد، این پیامه: حد و مرز به هر معنا و مفهومی استفاده بشه قابل احترام و البته قابل توجهه و خبر از حد و حدودی در زندگی ما میده که برای ما اهمیت داره. امیدواریم که حد و مرزهای زندگیتون همیشه و همواره استوار بمانه. عزیزان شنونده، قبل از خداحافظی یک بار دیگه آغاز هفته با شکوه دفاع مقدس، آغاز سال تحصیلی جدید و پاییز برگریز رو گرامی می‌داریم. همراهان شما در این برنامه، یعنی شب‌های ایران، نویسنده و تهیه کننده خانم فاطمه حیدری مشهور، دستیار تهیه خانم فاطمه شهسواری، صدا بردار آقای مصیب قربانی، ارتباطات آقای برومند کاظمی، رادیونما آقای حسین باویسی، گوینده الهه کاکی. از همکاران گزارشگر مراکز همدان و خلیج فارس هم بی نهایت تشکر و قدردانی می کنیم و از شما، بله شما هموطنان عزیز، ویژه ویژه تشکر می کنیم که تا پایان برنامه شبهای ایران با ما همراه بودید. تا فرصتی دوباره، روز و روزگارتان خوش، شب خوش، خدا نگهدار.
اردبیل رادیوسندن خدمت تو زواروخ پخش میدینن همکارلار اتفاقندا و بو توفیق حاصل اولم چی آیری بیر جونده خدمت تو زلاخ برنامه لانی دوم اسمین چرماشا مرچزنن و اما چطابه شب اونوالی برنامه لانی پخش زمان رو تاتمشو لطفا 20 دقیقه مدتین دیه شدون
کتاب شب بانوم مویاد خدا سلام عرض میکنم حضور شما شنوندگان همراه و با وفای کتاب شب. امشب بخش چهارم بازخوانی داستان تام سایر نوشته مارک توین را با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی تقدیم شما میکنیم. شبای قبل شنیدید که تام سایر پسرک یتیمی است که مرتب از مدرسه فرار میکند و همیشه به زندگی دوست بی خانمانش هاکل بریفین که مجبور نیست به مدرسه برود قبطه میخورد. شبی آن دو به گورستان میروند و در آنجا اتفاقی شاهد قتل دکتر جوانی می شوند. قاتل واقعی که جوم و سرخ است به دوستش ماف پاتر که بیهوش بوده القا می کند که او قتل کرده و پاتر نیز چون سرش ضربه خورده باور می کند. تام با هاکل بریفین حتی بعد بازداشت پاتر از ترس جانشان جرأت نمی کنند حقیقت را برملا کنند تا آنکه تام در دادگاه واقعیت را فاش می کند و جوم و سرخه می گریزد. حالا دعوت می کنیم شنونده چهارمین بخش این داستان باشید. تام بار دیگر قهرمان شده بود. نور چشمی بزرگترها بود و مایه حسادت بچه ها. اسمش توی روزنامه رفت چون روزنامه محلی سر و صدای زیادی راجع به او را انداخته بود. طبق معمول دنیایی که قبلن ماف پاتر را پس می زد او را در آغوش گرفت و مردم هرچقدر که قبلن به او بد و بیرا گفته بودند حالا همانقدر تعریف و تمجیدش می کردند. تام روزهایش سرشار از شادی اما شبهایش پر از وحشت بود. شبها جوم و سرخه به خوابش می آمد و او را تهدید می کرد. به همین دلیل هیچ چیز نمی توانست وسوسه‌اش کند که شبها را از خانه بیرون برود. هاک بیچاره هم مثل تام خیلی می ترسید. چون تام شب قبل از آخرین روز دادگاه همه چیز را برای وکیل مدافع تعریف کرده بود و هاک می ترسید که همه بفهمند او هم در این قضیه دست داشته است. البته آقای وکیل مدافع به هاک قول داده بود چیزی به کسی نگوید. اما چه قولی؟ چون او و تام هم قبلا قسم جدی خورده بودند که دهانشان را ببندند. اما بعد از اینکه تام به خاطر عذاب وجدان به خانه وکیل مدافع رفته بود و آن راز وحشتناک را فاش کرده بود، هاک دیگر به قول کسی اعتماد نداشت. تام روزها از تشکرهای ماف پاتر خوشحال می شد و شبها به خودش می گفت که کاش چیزی نگفته بودم. صبح تا شب می ترسید که مبادا جو را دستگیر نکنند و مطمئن بود تا جو مسرقه نمی رد و او با چشمان خودش جنازه اش را نبیند نمی تواند نفس راحتی بکشد. برای دستگیری جو مسرقه جایزه گذاشتند. مردم روستاهای اطراف را هم گشتند اما اثری از جو به دست نیامد. روزها به کندی می گذشت ولی هر روز وحشت و نگرانی کمتری از خود به جا می گذاشت. در ده همه بچه هایی که درست زندگی می کنند روزی بالاخره علاقه زیادی پیدا می کنند که جایی بروند و زمین را بکنند و دنبال گنج بگردند. تام هم که از نگرانی خسته شده بود، ناگهان روزی اشتیاق عجیبی پیدا کرد که دنبال گنج بگردند. فکر میکرد اگر پولدار شود، وکیل میگیرد و خطری او را تهدید نمی کند. برای همین خاک را هم پیدا کرد و قضیه را به او گفت. خاک هم دلش میخواست دنبال گنج بگردند، چون همیشه دوست داشت در هر کاری که سرگرمش میکند و میتواند بدون زحمت پول درآورد شرکت کند. خاک پرسید: حالا گنج کجا هست تام؟ تام گفت: تقریبا همه جا هاک. بعضی وقتا تو صندوقای پوسیده زیر شاخه درخت خشکیده و قدیمیه، درست جایی که نصف شب سایه درخت میرسه. اما بیشتر وقتا تو خونه های قدیمیه که دزدا اونا رو قایم کردن. امشب بیا تا با هم بریم جایی که سایه درخت میفته. اما شب با اینکه آنها زیر سایه درختان خشکیده گودالهای زیادی کندند، گنجی پیدا نکردند. بالاخره تام گفت: هاک، فایده نداره، فکر کنم دوباره اشتباه کردیم، بریم یه جای دیگه بگردیم، مثلا توی اون خونه قدیمی اروا. آره خودشه. تام: اما من از خونه های اروا خوشم نمیاد، شاید روح توشون باشه. آره هاک، اما ارواح فقط شبا میگردن، روزا جلوی زمین کندن ما رو نمیگیرن. تام: اما خودت هم خوب میدونی هیچ کس شب یا روز دوربر اون خونه قدیمی نمیره. هاک: همه بیشتر به خاطر اینه که جایی که کسی کشته شده دوست ندارن برن. اما غیر شبها کسی چیزی یا روحی اون دوربر ندیده، فقط یه نور آبی دیدن که از پشت پنجره رد می شده. باشه، اگه تو بخوای میریم تام، اما فکر کنم کار خطرناکیه. تام و هاک برای پیدا کردن گنج به طرف خانه ارواح رفتن. خانه قدیمی زیر پایشان در دهکده قرار داشت که حالا نور مهتاب آن را روشن کرده بود. نرده های دور خانه مدت ها قبل ناپدید شده بود و دور تا دورش را علف های هرز بلندی گرفته بودند. دودکش خانه هم خراب بود. پنجره هایش شیشه نداشت و گوشه سقفش فرو ریخته بود. بچه ها به خانه ارواح خیره شدند. منتظر بودند نوری آبی از پشت پنجره آن بگذرد. بعد به طرف خانه تام رفتند. روز بعد شنبه بود. بعد از ظهر بچه ها بیل و کلنگ برداشتند و به طرف خانه اروا رفتند و علف هرز، اتاق بدون کف، بخاری دیواری عتیقه، پنجره های بدون شیشه، تارهای عنکبوت کلوفتی را که از دیوارها آویزان بود و پله های خرد و خرابش را دیدند و رفتند طبقه بالا. میخواستند پایین بروم و شروع به کندن کنند که ناگهان تام گفت: هیس، هاک میشنوی؟ هاک پرید و گفت: آره. وای، در بریم تام. تام گفت: ساکن، تکون نخور هاک، یه راست دارم میان طرف خونه. بچه ها با ترس و لرز از سوراخ تخته های کف پایین را نگاه کردند. دو نفر وارد اتاق پایین شدند. یکی از آنها اسپانیولی کرولالی بود که بچه ها چند وقت پیش یکی دو بار در اطراف دهکده او را دیده بودند. اما مرد دومی را اصلا ندیده بودند. مرد دوم لباسهای پاره پوره و سر و وضعی کثیف و قیافه خلافی داشت. مرد اسپانیولی هم مثل همیشه پتوی دور و سر صورتش پیچیده بود. وقتی وارد اتاق شدند، مرد دوم داشت آهسته حرف می زد. هر دو نشستند و به دیوار تکیه دادند. مرد دوم گفت: از این کار خوشم نمیاد، کار خطرناکیه. اسپانیولی کرولال غرغر کنون گفت: خطرناکه، چرت و پرت نگو. بچه ها خیلی تعجب کردند. مرد اسپانیولی که همیشه پتو دورش بود و مردم فکر میکردن کرولال است، حرف میزد. نفسشان بند آمد و از ترس میلرزیدند. مرد کرولال در واقع جو موسرخه بود. مردها مدتی سکوت کردند. سپس جو گفت: گوش کن ببین چی میگم. تو برمیگردی جای خودت بالای رودخونه و صبر میکنی تا من خبرت کنم. منم بعد از اینکه سر گوشی آب دادم و دیدم موقعشه، میرم سر وقت اون کار خطرناک. بعد با هم میریم تگزاس. مرد دیگر قبول کرد و هر دو شروع کردن به خمیازه کشیدن. جو مصرفه گفت: دارم میمیرم برای یه ذره خواب. نوبت توه که کشیک بدی. بعد روی علفهای هرز دراز کشید و خروپفش بلند شد. رفیقش هم چرتش گرفت. کمی بعد هر دوشان خورخور میکردند. بچه ها با خوشحالی نفس راحتی کشیدند. تام در گوشه ها گفت: خب، حالا نوبت ماست، بیا. هاک گفت: نمیتونم. اگه بیدارشن در جا میمیرم. ناگهان جو بلند شد و نشست و نگاهی به اطرافش کرد. بعد لبخند تلخی زد و گفت: خب دیگه، موقعش رسیده. را بیفتیم رفیق. با پولا چیکار کنیم؟ جو مصرفه گفت: نمیدونم. مثل همیشه بذاریم همینجا بمونه. تا وقتی نرفتیم جنوب بردنشون فایده نداره. 640 تا همشم به نقره، خیلی سنگینه. شاید تا وقتی که فرصت اون کار رو پیدا نکردم خوب مدتی اینجا باشه. اما اینجا جایی خیلی خوبی نیست. چالش میکنیم، اما چالش باید خیلی گود باشه. مرد دیگر بعد به آن طرف اتاق رفت و زانو زد و یکی از سنگهای کف بخاری دیواری را برداشت. کیسه ای را که با صدای دلنواز جرینگ جرینگ میکرد برداشت. از توی کیسه 20 دلار برای خودش و همین مقدار برای جو برداشت. بعد کیسه را به جو داد که گوشه اتاق زانو زده بود و با چاقو زمین را میکند. بچه ها فوری ترس و بدبختیشان یادشان رفت. در حالی که چشمانشان برق میزد همه ی حرکات مردها را میپاییدند. باور کردنی نبود. با 600 دلار میشد 5 تا بچه رو پولدار کرد. چه شانسی. تا ماهاک دائم به هم سغلمه میزدند که معنیش این بود: از اینکه اینجا هستی خوشحال نیستی؟ ناگهان چاقوی جو به چیز سختی خورد و گفت: یه تخته پوسیده. نه، یه صندوقه. بیا کمک کن ببینیم جعبه برای چی اینجاست. بعد دستش را دراز کرد و تخته را درآورد. جو داد زد: هی، پوله. مردها هر دو مشت سکه را با دقت وارسی کردند. سکه ها طلا بود. بچه ها هم بالا مثل مردها ذوق زده و هیجان زده شده بودند. رفیق جو گفت: فوری میتونیم درش بیاریم. یه کلنگ زنگ زده و کنه بین علف های اون گوشه افتاده. یه دقیقه پیش خودم دیدم. بعد دوید و بیل را برداشت و به دقت آن را نگاه کرد. بعد سرش را تکان داد و مشغول کار شد. به زودی صندوق که زیاد بزرگ هم نبود از زیر خاک در آمد. روکش دور صندوق آهنی بود و معلوم بود قبل از اینکه به مرور زمان آهسته آهسته زنگ بزند صندوق بسیار محکمی بوده است. جو گفت: رفیق، اینا هزاران دلار پوله. مرد غریبه گفت: همه میگفتن دار و دسته مل قبلا یه بار تابستون اومدن این طرفا. حالا دیگه احتیاجی نیست اون کارو بکنی. جوی دورگه اخم کرد. چشمایش برقی از شرارت زد و گفت: منو نشناختی. اون کار فقط دزدی نیست، انتقامه. تو برو پیش زن و بچه‌ت منتظر من باش تا بریم مخفیگاه شماره 2. بعد یواشکی در هوای تاریک بیرون زدند و با صندوق قیمتیشان به طرف رودخانه رفتند. تام و هاک بلند شدند. تصمیم گرفتند گوش به زنگ باشند تا اگر مرد اسپانیولی دوباره به دهکده آمد تا مخفیگاهش تعقیبش کنند و مخفیگاه را هر کجا که باشد پیدا کنند. اما تام یاد چیز وحشتناکی افتاد و گفت میخواد انتقام بگیره. اگه منظورش ما باشیم چی هاک؟ هاک که کم مانده بود از حال برود گفت آخ نگو. آنها راجع به این موضوع خیلی با هم جر و بحث کردند. بالاخره وقتی وارد ده می شدند به این نتیجه رسیدند که احتمالاً منظور جو کسی دیگری بوده، یا دست کم منظورش فقط تام بوده، چون فقط تام در دادگاه شهادت داده بود. اما وقتی تام فکر کرد که فقط جان او در خطر است اصلا خیالش راحت نشد، چون در این مورد داشتن یک همراه خیلی بهتر بود. ماجرای آن روز خواب تام را آشفته کرد. تام شب 4 بار در خواب دید گنجی قیمتی پیدا کرده است و هر 4 بار هم گنج ناپدید شد. تام گفت هاک، فکر کنم اتاق شماره 2 مسافرخونه همون مخفیگاه شماره 2 باشه. من دست کلیدی میبرم تا با قفل در اتاق شماره 2 مسافرخونه رو چک کنم. تو هم چارچشمی دنبال پیدا کردن جو مسرخه باش، چون گفت میخواد بی هوا وارد ده بشه و انتقامش بگیره. اگه دیدیش تعقیبش کن. اما اگه به اتاق شماره 2 نرفت معلوم میشه که اون اتاق مخفیگاه شماره 2 نیست. هاک گفت اما من نمیخوام تک و تنها تعقیبش کنم. تام گفت اگه هوا تاریک باشه منم تعقیبش میکنم. شاید ببینه که نمیتونه انتقامشو بگیره و یه راست بره سر وقت پولا. آن شب تام و هاک آماده ماجراجویی بودند. آنها تا ساعت 9 در اطراف مسافرخانه پرسه زدند. تام آرام داخل شد و بعد نیم ساعت وحشت زده پرید بیرون و گفت هاک صندوق ندیدم. صلیبم نبود. هاک گفت اگه تو بری صندوق رو برداری منم هر شب شب تا صبح کشیک میدم. دوستان عزیز شب شما بخیر و خسته نباشید. امشب 4 بخش بازخوانی داستان تام سایر اثر مارک توین را با ترجمه محسن سلیمانی و تنظیم رادیویی آزاده آقاجانی یاسینی شنیدید. شما چنانچه مایل باشید برنامه‌های کتاب شب را در اختیار بگیرید میتونید به نشانی اینترنتی رادیو تهران مراجعه کنید: www.radiotehran.ir. تا فردا شب و ادامه داستان همه شما عزیزان را به خدای بزرگ می‌سپاریم. خدا نگهدار.
خب عزیزلرمیز گافلون میاخ چطا مطالعه سنن؟ هر نگدر دامنه مطالعه همیز گینه شلدی او قدر راحت تر و آگاهانه تر یاشی از یخ پخش وحیده نقید مرتوزدی هم افتخارنا ولی زادی هم همکارلار اتفاقانه ایشالا چه بیزی همراه لخ بویران سنز و برنامه لرده اشیده سیز بیر فاصله الله چه نقید مرتوزده بارخ.